ساعت 23 از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش های این ساعت توجه فرمایید. وزیر دفاع آمریکا خواستار اتخاذ تدابیری برای توقف حملات راکتی به پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در عراق شد. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید صادرات نفت به شدت کاهش یافته است. و سرریز فاضلاب به منطقه کوت عبدالله در خوزستان زندگی 50,000 نفر را تحت تاثیر قرار داده است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با عادل عبدالمهدی سرپرست موقت دولت عراق از حمله‌های راکتی اخیر به پایگاه‌هایی که نظامیان آمریکایی نیز در آنها حضور دارند ابراز نگرانی کرده و خواستار اتخاذ تدابیری برای توقف آنها شد. عادل عبدالمهدی تا انتخاب نخست وزیر جدید عراق زمام امور را موقتاً در این کشور در دست خواهد داشت. حملات راکتی به پایگاه‌هایی که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز در آن حضور دارند هفته‌های اخیر رو به فزونی گذارده، بیان که فرد یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده گیرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت تحریم‌ها برای کشور مشکلات ساختاری اقتصاد و ضعف‌های مدیریتی درست کرده است. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران همزمان از کاهش شدید صادرات نفت نیز خبر داد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی کپلر، شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفت کشور رادیو فردا، کل صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی به 213,000 بشکه در روز رسیده که دو سوم آن راهی چین و بقیه به سوریه سوریه روانه شده است. معصومه خنفری فرمانده شهرستان کارون در خوزستان میگوید سرریز فاضلاب به منطقه کوت عبدالله این شهرستان زندگی 50,000 نفر را تحت تاثیر قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا فرونشست زمین در این منطقه باعث شده که آبهای سطحی از جمله فاضلاب شهر به این سمت روانه شده و منطقه در کوت عبدالله دچار آب گرفتگی شود. فرماندار کارون وضعیت را بحرانی خوانده و گفته است که امکان جابجایی تمامی ساکنان منطقه وجود ندارد و پس از هر بارندگی مشکلات تشدید می شود. به تازگی علیرضا کلاهی یک عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا در خصوص اثرات عدم اجرای FATF بر اقتصاد ایران اظهار نظر کرد و با اشاره به سخنان مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی که در نشست اخیر دوحه گفته بود کشورش از تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران حمایت نمی‌کند گفت که موضوع FATF نیز یک قانون جهانی است و جمهوری اسلامی باید بالاخره تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد فارغ از تحریم آمریکا با جهان ارتباط داشته باشد یا خیر. آقای کلاهی گفت FATF موضوع خیلی ساده است و پیچیدگی خاصی ندارد که به گفته او امروز اینقدر کشور را درگیر خود کرده است. غنی مجیدی اقتصاددان در سوئد را بر روی خط تلفن رادیو فردا داریم. آقای مجیدی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفته است که FATF یک مکانیزم تعریف شده در دنیا برای مبارزه با پولشویی است و هر کشوری که می‌خواهد در جامعه جهانی حضور داشته باشد باید این قانون را اجرا کند. دیدگاه شما چیست؟
این حرف کاملا درسته، برای که بسیاری از کشورهای جهان سازوکار FATF رو امضا کردن و خود FATF به شفافیت مالی در سطح جهان و میان کشورها کمک خواهد کرد. طبیعتا ایران سالها این رو قبول نکرده، برای اینکه بسیاری از شاید بعضی از نهادهای توی کشور مشکل داشتن در رابطه با اینکه به شفافیت اقتصادی کمک کنند. از سوی دیگه طبیعتا احتمال داره به گمان من، چون رقابت‌های درون حکومتی هم در ایران وجود داره بین دولت و بعضی از نهادها، ممکنه نیز این امر هم به تأخیر در تصویب این لایحه کمک کرده. حالا که بسیاری از تجار یا بعضی از نهادهای بازرگانی، از جمله اتاق بازرگانی که نام بردید، خواستار تصویب امضای این FATF و قبول آن از سوی پارلمان و دولت هستند در کشور.
آقای مجیدی، همونطور که اطلاع دارید ایالات متحده و کشور سوئیس به تازگی اعلام کردن که با همکاری همکاری یکدیگر سازوکاری رو برای رسوندن کمک‌های انسان دوستانه به مردم ایران در نظر گرفتن. آقای کلاهی گفته که اکنون در بحث واردات غذا و دارو ما نقل و انتقالات بانکی داریم و چند بانک ایرانی خارج از کشور این کار رو انجام میدن. با عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی همین اندک نقل و انتقالات نیز از دست خواهد رفت. نظر شما چیه؟
این هم منطقی میتونه باشه، برای اینکه اصلا امضای FATF خودش ایجاد یک نوع امنیت در روابط اقتصادی و همچنان در بازارها خواهد کرد. بنابراین شرکت هایی که دارو و غذا به ایران صادر میکنن همینطور از این سازوکار پیروی میکنن. بنابراین شفافیت عملا یک نوع اعتماد عمومی در سطح بین المللی برای کشور و نیز برای روابط اقتصادی بین ایران و دیگر کشورها از جمله سازوکارهایی برای واردات غذا و دارو خواهد داشت.
حالا شما به طور کلی چگونه ارزیابی میکنید که چرا این موضوع FATF تا کنون در ایران تصویب نشده و به اجرا در نیومده؟
بگمانم از اینکه یکی اینکه اینا نگران این هستن که بعضی از کانالهای مالی که دارن و احتمالاً به شکل احتمالاً مخفیانه صورت میگیره یا پنهان یا حتی کمک به بعضی از سازمانهای منطقه‌ای مثل مثلا حزب الله نمیخوان این امر احتمالاً شفافیت پیدا کنه. یک موضوع دیگه هم که خیلی اهمیت داره به نظر من بیشتر این که بین نهادهای مختلف در کشور و از جمله دولت رقابت وجود داره و خود این رقابت نیز باعث شده که این امر تصویب FATF به تأخیر بیفته و علاوه بر این به گمان من بیشتر این رقابت ها تأثیر بسیار زیادی در عدم تصویب FATF یا تأخیر در تصویب اون موجب شده به نظر من.
غنی مجیدی اقتصاددان در سوئد، با سپاس از شما. سرریز فاضلاب به منطقه کوت عبدالله در خوزستان زندگی 50,000 نفر رو تحت تاثیر قرار داده. به خبر در این زمینه گوش کنید. معصومه خنفری فرماندار شهرستان کارون در خوزستان میگوید که سرریز فاضلاب به منطقه کوت عبدالله در این شهرستان زندگی 50,000 نفر رو تحت تاثیر قرار داده است. به گزارش ایلنا، فرونشست زمین در این منطقه باعث شده که آب‌های سطحی از جمله فاضلاب شهر به این سمت روانه شده و منطقه‌ای در کوت عبدالله دچار آب گرفتگی شده است. در خبر دیگر، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز دوشنبه در توییتی از شهرداری تهران خواست تا به موضوع منشأ بوی نامطبوع در تهران جدی رسیدگی کنه و افزوده است که مدیریت بحران شهرداری تهران با این همه دفتر و دستک و امکانات وسیعی که دارد هنوز اقدامی در خصوص منشأ بوی نامطبوع تهران انجام ندادند. این در حالی است که منصور درجاتی مدیر کل بحران استان تهران به خبرگزاری اینا گفته است که 4 کانون احتمالی به عنوان منشأ بو در تهران شناسایی شده است. او پالایشگاه‌ها، گاوداری‌های سنگین، کامیون‌های حمل فاضلاب و هواکش‌های فاضلاب و مخزن دپوی زباله آرادکوه را از مکان‌های احتمالی برشمرده است. موج اخیر انتشار بوی نامطبوع در تهران از 5 روز پیش آغاز شده است. عفو بین‌الملل روز دوشنبه شمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه در ایران را دست کم 304 تن اعلام کرد. این در حالی است که پس از یک ماه از رویدادهای خونبار آبان، مقام‌های جمهوری اسلامی از اعلام کردن آمار واقعی کشته شدگان طفره می‌روند. فرهنگ قویمی در گزارش خود نگاهی دارد به آمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها در پی تظاهرات آبان ماه.
عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود درباره شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه اعلام کرده که دست کم 304 تن در جریان این اعتراضات جان باختند. این نهاد حقوق بشری میگوید گزارش خود را بر پایه مصاحبه و گفتگو با شهروندان و بستگان کشته شدگان در داخل ایران تنظیم کرده است. این شهروندان از دستگیری‌های مخفیانه، شکنجه و دیگر رفتارهای سو با بازداشت شدگان نیز خبر دادند. گزارش عفو بین‌الملل در لندن در حالی منتشر شده که مقامات جمهوری اسلامی یک ماه پس از این اعتراضات هنوز شمار کشته شدگان را اعلام نکردند. وبسایت کلمه چندی پیش شمار کشته شدگان را دست کم 366 تن دانسته بود و روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از برخی سازمان‌های ناظر نوشته بود که در جریان اعتراضات آبان ماه بیش از 400 تن کشته شدند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همچنین برایان هوک نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه ایالات متحده شمار جان باختگان اعتراضات آبان ماه را بیش از 1000 تن اعلام کردند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش در این باره چنین میگوید:
میتوان یه مقدار استناد کرد به اون 366 کشته ای رو که کلمه گفته، البته اون هم دست کم هست و بیش از اون هست. باید امکانات خب عفو بین الملل در خارج کشور قطعا کمتر از اون هست که در ایران وجود داره، بنابراین تا این کمیته تحقیق مستقل تشکیل نشه به ارقام واقعی دست پیدا نمی‌کنیم، به خصوص اینکه مسئولان جمهوری اسلامی در این راستا همکاری نمی‌کنند.
در همین حال سارا کردپور خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که پیکر 10 نفر در اطراف سد وحدت سنندج و حوالی شهر مریوان پیدا شده که گفته می شود در اعتراضات آبان ماه کشته شده اند. خانم کردپور خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب شده تا با انتشار جزئیات واقعیت ها و شمار دقیق کشته شدگان روشن و اعلام شود.
ای کاش اینطور می بود که یک کمیته حقیقت یابی تشکیل می شد و همه اینها بررسی می شد و به افکار عمومی صادقانه جواب داده می شد و ای کاش خانواده ها اطلاعات بیشتری در اختیار کسانی که می خوان اطلاع رسانی بکنن در این زمینه قرار بدن تا به شایعات دامن زده نشه و واقعیت ماجرا مشخص بشه.
در همین حال در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویر و خبرهایی از پیدا شدن اجسادی در رودخانه‌های جنوب ایران منتشر شده که هنوز صحت این تصاویر از سوی منابع مستقل تایید نشده است. عفو بین‌الملل می‌گوید که در میان کشته شدگان اعتراضات آبان ماه دست کم 12 کودک نیز وجود دارند. این نهاد حقوق بشری همچنین اعلام کرده که در میان بازداشت شدگان کودکانی به سن 15 سال حضور دارند که در زندان‌هایی مانند زندان تهران بزرگ یا فشافویه نگهداری می‌شوند. حسن نایب هاشم در این باره چنین می‌گوید:
این بار هم البته با وسعت بیشتری، هم گروه های سنی کمتر هم گروه های سنی بیشتر بودند چون اعتراضات وسیع تر بوده، ولی که خب باز میشه گفتش که عمدتا همین نیروی جوان هستند که در این اعتراضات شرکت کردن. به طور مشخص عفو بین الملل و هم کمیسر عالی حقوق بشر از کشته شدن 12 کودک، یعنی افرادی که کمتر از 18 سال بودند، صحبت کردن. 13 زن در این حادثه ها کشته شدن، البته اینا آمار حداقلی است بر مبنای اطلاعاتی که تا یه هفته پیش است، قطعا میتونه این آمار افزایش پیدا بکنه.
تحقیقات مستقل رادیو فردا در 14 آذر ماه حکایت از بازداشت دست کم 8000 تن دارد که شماری از آنها ظاهراً آزاد شدند، اما بازداشت فعالان در سراسر کشور همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز 15 آذر ماه در بیانیه‌ای خواستار شفافیت بیشتر از سوی مقام‌های تهران و همچنین تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره رویدادهای آبان ماه شده بود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به خواسته سازمان ملل نشان ندادند و شمار واقعی کشته شدگان اعتراضات آبان ماه همچنان در ابهام باقی است.
فرهنگ قویمی گزارش می‌داد. ادامه خبرها. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید روسیه از همکاری در تأسیسات هسته‌ای فردو به گفته او عقب نشینی نکرده، بلکه مشکل فنی پیش آمده است. عباس موسوی در همین حال گفت که این موضوع استنباط دولت ایران است. شرکت روساتوم روز 14 آذر اعلام کرد نوسازی و تغییر ساختار یک واحد سایت غنی‌سازی اورانیوم در فردو را متوقف کرده است. یک روز بعد سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که هدف از این کار به گفته او تجزیه و تحلیل اثر اقدامات واشنگتن بر این تأسیسات است. دولت ایالات متحده روز 28 آبان اعلام کرد معافیت‌ها درباره همکاری خارجی‌ها با سایت فردو را در واکنش به گام 4 کاهش تعهدات برجامی ایران لغو می‌کند. و آخرین خبر این که کوروش فرزین معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت می‌گوید در پی گرانی‌ها آمار مراجعان به نظام خدماتی درمانی ایران نسبت به سال گذشته نزدیک به 30% کاهش یافته است. وی گفته است که نرخ خدمات به گونه است که هزینه درمان نسبت به درآمد خانوارها به گفته او چشمگیر است. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری و گزارش‌های رادیو فردا. از شما دعوت می‌کنیم تا بخش بعدی خبرها.